ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
حضور رهبر معظم انقلاب در مرقد امام خمینی رحمت الله علیه و گلزار شهدا در نخستین روز دهه فجر، مراسم 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ایام الله دهه فجر در بیش از 1000 شهر و شهرستان آغاز شد.
افتتاح چندین طرح ملی صنعت آب و برق کشور در نخستین روز دهه فجر با حضور رئیس جمهور.
بررسی روند خصوصی سازی در جلسه ستاد اقتصادی دولت. آقای روحانی: بخش‌های حاکمیتی و شبه دولتی نباید بتوانند بخش خصوصی را به حاشیه برانند.
و وزیر بهداشت: دو رقمی شدن جان باختگان کرونا دستاورد بزرگ ملی و نتیجه همکاری مردم و تعامل همه دستگاه هاست. تلفات کرونا در آمریکا به بیش از 450 هزار نفر رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدی. سلام شنوندگان عزیز، اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. همکارم خانم گنجی و من حیدری خبرهای شامگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
همزمان با آغاز ایام الله دهه فجر و در آستانه 42 سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای در نخستین ساعات صبح امروز در مرقد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حاضر شدند و با قرائت نماز و قرآن یاد و خاطره امام عظیم الشأن ملت ایران را گرامی داشتند. رهبر انقلاب اسلامی همچنین با حضور بر مزار شهیدان عالی مقام بهشتی، رجایی، باهنر و شهدای حادثه 7 تیر 1360 علو درجات آنان را از خداوند متعال مسئلت کردند. حضرت آیت الله خامنه ای سپس در گلزار شهیدان سرفراز حضور یافتند و به ارواح مطهر مدافعان اسلام و ایران درود فرستادند.
آغاز مراسم 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ایام الله دهه فجر در بیش از 1000 شهر و شهرستان. حجت الاسلام ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران در مراسم آغاز دهه فجر و بزرگداشت 42 سال روز ورود تاریخی امام خمینی رحمت الله علیه به کشور، که با حضور جمعی از مسئولان کشوری و لشکری و با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در مرقد مطهر امام راحل برگزار شد، گفت: انقلاب اسلامی با گام‌های استوار امام راحل و حضور اقتدارآفرین او در 12 بهمن سال 57 مسیر تاریخ را تغییر داد و یک قیام مهم به نام اسلام به پیروزی رسید و اصالت فرهنگی و نقش قرآن و عترت را در مدیریت و هدایت جامعه اسلامی و رویارویی با زیادخواهان جهان به نمایش گذاشت. امام جمعه موقت تهران گفت: ما هنوز با تشکیل دولت اسلامی در همه ارکان فاصله داریم و تمام این پیروزی‌های بزرگ در گام‌های اول انقلاب است. همکارم نصرتی گزارش می‌دهد.
سال روز ورود تاریخی معمار کبیر انقلاب اسلامی به ایران و آغاز عید انقلاب. صدای بوق کشتی ها، قطارها و ناقوس کلیسا هاست در ساعت 9:33 همزمان با ورود امام خمینی به میهن اسلامی. مراسم های مختلف فرهنگی در سراسر کشور صبح امروز برگزار شد، البته با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی، از رژه موتورسواران در تمام استان ها تا گلباران مزار شهدا.
پس از سالگرد ورود امام عزیزمون رو جشن بگیریم،
یادآور اون روز بزرگ انقلاب اسلامی،
روز به پاس
ورود حضرت امام به میهن اسلامی آمدیم که این ورود مقدس رو گرامی بداریم.
در مشهد مقدس هم مراسم نقاره زنی در حرم مطهر رضوی در لحظه ورود امام خمینی رحمت الله علیه به ایران برگزار شد. در تهران و در حرم مطهر امام خمینی حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد امام جمعه موقت تهران سخنرانی کرد. آقای ابو ترابی فرد گفت که امروز بعد از 4 دهه کشور با اسلامی شدن همه ارکان ها فاصله دارد. امام جمعه موقت تهران این را هم گفت که آنگاه که دولت اسلامی شکل بگیرد همگان مشاهده می کنند که انقلاب اسلامی چه رویداد بزرگی بوده است.
فاصله داریم با دولت اسلامی. دولت اسلامی یعنی مجموعه ارکان نظام اسلامی بشود. فاصله داریم، کار دشواری است. مطمئن باشید اون هنگام که دولت اسلامی شکل بگیرد یعنی مدیریت در سطوح بالا و میانی حداقل و در نهایت سطوح پایین در دست انسانهایی باشد عالم، متعهد به علم، اهل ایمان و معرفت، تسلیم در برابر خدای متعال، اونگاه خواهید مشاهده کرد که چه رویداد عظیمی رو خواهد داد. ما هنوز در آغاز حرکتیم.
امسال به گفته آقای رامندی سخنگوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قرار است 42,000 برنامه در طول دهه مبارک فجر در سراسر کشور برگزار شود.
خانه محقر در نجف اشرف بیش از 1 دهه میزبان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بوده است. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه 14 سال از دوران تبعید خود را در عراق سپری کرد. همکارم در نخستین روز دهه فجر به این شهر و خانه آن عزیز سفر کرده رفت.
امام خمینی پس از 11 ماه تبعید در ترکیه در 13 مهر ماه 1344 به همراه فرزندشان شهید مصطفی خمینی و همچنین سید احمد خمینی به کشور عراق تبعید شدند و 1 هفته بعد به محل اصلی اقامت خود یعنی نجف اشرف عزیمت کرد و در میان استقبال پرشور طلاب و مردم وارد این شهر شد. امام خمینی دوران اقامت طولانی 14 ساله را در نجف گذراند. خانه امام که در سالهای اخیر تا حد زیادی تخریب شده بود، عملیات بازسازی این خانه با همان سبک و نقشه معماری در سال 1391 به اتمام رسید و مورد بهره برداری قرار گرفت. با تصمیم رژیم بعثی و رژیم شاه مبنی بر اخراج امام از عراق، منزل امام در 2 مهر 1357 در نجف در خیابان شارع الرسول به وسیله قوای بعثی محاصره شد. امام خمینی سرانجام در روز 12 مهر سال 57 تصمیم به خروج از نجف و رفتن به کشور کویت رو گرفت، اما پس از ممانعت مقام های آن کشور و پس از مشورت امام با فرزندش سید احمد خمینی رحمت الله علیه کشور عراق رو به مقصد فرانسه ترک کرد.
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران 118 روز از دوران تبعید خود را هم در نوفل‌لوشاتو سپری کرد، دهکده کوچک در خارج از پاریس که ساکنانش خاطرات حضور امام را به خاطر دارند.
42 سال پیش در چنین روزی فرودگاه شارل دو گل پاریس مسافر استثنایی خود را بدرقه کرد. مسافری که با اقامت در دهکده کوچک پوزه بزرگترین قدرت جهان را بر خاک مالید.
دولت‌های آمریکایی بزرگترین جنایتی که به ما کردند این است که این دودمان پهلوی را به ما تحمیل کردند.
همه اهالی نوفل‌لوشاتو تاریخچه حضور آقای خمینی را در اینجا به خاطر دارند که چگونه در این دهکده گمنام زندگی می‌کردند.
من ایشان را از طریق تاریخچه رویدادهای فرانسه شناختم.
شاید نوفل‌لوشاتو را بتوان دهکده‌ای در حومه پاریس معرفی کرد، اما پس از اقامت 118 روزه امام خمینی در این محل دیگر به عنوان کانون تحولات بین المللی و محل جهانی شناخته می شود. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، نوفلو شاتو، هومه پاریس.
در نخستین روز دهه فجر انقلاب اسلامی، رئیس جمهور چندین طرح ملی صنعت آب و برق کشور را افتتاح کرد. این طرح‌ها با سرمایه گذاری 4776 میلیارد تومانی در استانهای خراسان شمالی و کردستان افتتاح شد. همزمان بهره برداری از 12 طرح عمرانی و عملیاتی در فرودگاه مهرآباد تهران هم آغاز شد. مرتضی علی مردانی گزارش می‌دهد.
با دستور رئیس جمهور و به مناسبت دهه فجر و در قالب پویش الف به ایران، چند ده طرح ملی صنعت آب و برق در استانهای خراسان شمالی و کردستان به صورت ویدیو کنفرانس افتتاح شد. طرحهایی که با سرمایه گذاری 4776 میلیارد تومانی به سرانجام رسید.
به مردم خراسان شمالی، مردم عزیز و دلاور و مرزدار ما سلام عرض میکنم و همچنین به مردم عزیز کردستان که اونها هم مرزداران دیگری هستند و امروز شاهد افتتاح برق در دو استان مرزی هستیم که موجب آبادانی و سربلندی ایران و این استانهای مهم مرزی ما خواهد بود.
واحد شماره 3 بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان در استان خراسان شمالی، 3 طرح خط 63 کیلوولت زریوار مریوان، 3 طرح پست برق کامیاران، سد رمشت و شبکه آبیاری و زهکشیان، طرح آب اندازی شبکه آبیاری و زهکشی گاران مریوان، طرح تصویرخانه آب و آبرسانی سقز از جمله این طرح ها بودند. آقای اردکانیان وزیر نیرو:
تصویرخانه آب در سقز آب شیرین و گوارا رو که از سد چراغ ویس تأمین میشه برای مردم عزیز سقز با جمعیت 140 هزار نفر در افق طرح تأمین خواهد کرد. همچنین تصفیه خانه فاضلاب در کامیاران برای جمعیت 87 هزار نفر، این تصفیه خانه 77مین تصفیه خانه فاضلابی است که تاکنون به مدار بهره برداری آمده و این عدد تا 101 افزایش خواهد یافت.
به گفته وزیر نیرو، با افتتاح این طرح‌ها و با یک پارچه سازی معاونت آب این وزارتخانه، تنازعات آبی در کشور کاهش قابل توجهی می‌یابد.
در آینده از سطح برخی تنازعات بین استانی در موضوع آب فاصله جدی خواهیم گرفت و تمرکز زدایی قابل ملاحظه‌ای در اجرای امور و اجرای طرح‌ها خواهیم داشت.
در سال روز ورود امام به کشور در 12 بهمن سال 57، همچنین بهره برداری از 12 طرح عمرانی و عملیاتی در فرودگاه مهرآباد آغاز شد. سامانه سویچینگ جدید برج مراقبت، بهسازی ساختمان برج مراقبت، مقاوم و نوسازی ورودی ترمینال 1، نصب ایر بریج های ترمینال 1 و 2، بهسازی رم و 4 استند پارک هواپیما، بهسازی و توسعه زیرساخت های مکانیکال ترمینال 1 و 2 از جمله مهمترین طرح هایی است که امروز به بهره برداری است. اسلامی، وزیر راه و شهرسازی:
به لطف الهی بیش از 500 پروژه در حوزه وزارت راه و شهرسازی در این دوره آستانه 42مین سال پیروزی انقلاب اسلامی در حال افتتاح است و تا حدود حداکثر یک ماه آینده و 3 هفته آینده که این پروژه ها رو به بهره برداری خواهیم رسون، بیش از 10 هزار میلیارد تومان فقط در این ایام این بیش از 500 پروژه ارزش مالی و اقتصادیه که این پروژه ها ایجاد کردن، که این 12 پروژه‌ای که امروز در 12 ماه بهمن اینجا افتتاح شد در فرودگاه مهرآباد یک بخش کوچک از این پروژه هاست.
نمایندگان مجلس با بررسی اولویت دار طرح شفاف شدن آرائشان موافقت کردند. مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز وزارت آموزش و پرورش را هم مکلف کرد برای آموزشیاران نهضت سواد آموزی که از شرکت در آزمون استخدامی جا مانده یا قبول نشده اند دوباره آزمون برگزار کند. آقای قالیباف در نطق پیش از دستور مجلس ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر گفت فشار ابرقدرت‌های شرق و غرب انقلاب اسلامی را متوقف نکرد. گزارش مهدی قاسم‌زاده.
فشارهای ابرقدرت‌های شرق و غرب انقلاب اسلامی را متوقف نکرد و ما مزد قوی شدن خود را گرفته ایم. آقای قالیباف در ابتدای جلسه علنی و در نطق پیش از دستور مجلس ضمن گرامی داشت ایام الله دهه فجر گفت امروز در کشور ما مشکلات ریز و درشتی وجود دارد، اما اعتماد به جوانان، کارآمدی و عقلانیت نسخه گره‌گشا در مسیر انقلاب اسلامی است. رئیس قوه مقننه در ادامه افزود مجلس با تشکیل کمیسیون ویژه جهش تولید مصمم است با ادامه نظارت میدانی و معلوم کردن مشکلات کارآفرینان، رفع تحریم‌های داخلی تولید و باز کردن زنجیرهای بسته شده به پای تولید کنندگان و رفع قوانین زائد مسیر چرخیدن چرخهای کارخانه ها را هموار کنند تا تولید و اشتغال در کشور به رونق درآید. رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود مواضع اخیر وزیر خارجه آمریکا را در قبال کشورمان ناامید کننده دانست و گفت دولت بایدن به جای پیش شرط گذاشتن برای انجام تعهداتش به فکر رفع عملی تحریم ها باشد.
آمریکا اگر اعتقادی به برجام دارد به جای شرط گذاشتن باید در عمل پایبندی خود را به آن نشان دهد. تجربه برجام جلو چشمان مردم ایران است. مردم باهوش ایران ساده اندیش نیستند که دوباره وارد بازی اقدامات نقد در برابر وعده‌های نسیه شوند. مثل این است که ما پول کالایی را به فروشنده داده‌ایم اما کالایی تحویل نگرفتیم. چه کسی حاضر به چنین معامله‌ای است؟
آقای قالیباف همچنین با ابراز خرسندی از غنی‌سازی 20 درصدی تأکید کرد صنعت هسته‌ای با عواید اقتصادی حاصل از تولید انرژی و رادیو دارو در خنثی‌سازی تحریم‌ها مؤثر خواهد بود. سپس مجلس وارد دستور کار شد و با تصویب نمایندگان طرح شفافیت آرا با اولویت بررسی می شود.
50 نفر امضا کنندگان درخواست داریم.
آقای امیرآبادی فراهانی به عنوان نماینده درخواست کننده در تشریح جزئیات این طرح گفت
خواسته بسیاری از رای دهندگان و موکلین ما به مجلس 11 شفافیت آرا بود. مجلس انقلابی هم به صورت خودش تو این قصه میخواد پیش قدم بشه. بحث شفافیت در کشور که براش بسیار مسئله مهمی است میخواد از خودش شروع کنه تا بتوانیم انشالله به زودی هم در بخشای دیگر حاکمیت هم در مجلس انشالله ما در کمیسیون ها و در بحثای دیگه انشالله این شفافیت رو داشته باشیم.
وکلای ملت در این جلسه و در ادامه بررسی طرح قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق و تدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی وزارت آموزش و پرورش را مکلف کرد که برای آموزشیاران نهضت سواد آموزی که از شرکت در آزمون استخدامی جا مانده و یا قبول نشدند مجدداً آزمون استخدامی برگزار کند. همچنین با رأی نمایندگان معلمان پرورشی و قرآن با آزمون در آموزش و پرورش استخدام می شوند.
اینجا جام جم است، استودیوی خبر رادیو ایران. در جلسه ستاد اقتصادی دولت گزارش اقدامات انجام شده و چالش‌ها و فرصت‌های خصوصی سازی و پیشنهادهای تقویت و بهینه‌سازی فرایند واگذاری‌ها ارائه و بررسی شد. بر اساس این گزارش با وجود ظرفیت‌ها و الزامات قانونی مرتبط با سیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغی مقام معظم رهبری، خصوصی سازی و واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی با چالش‌هایی مواجه بوده که برای رفع این چالش‌ها در این جلسه مواردی مورد بحث قرار گرفت. رئیس جمهور هم با اشاره به گزارش ارائه شده گفت در امر واگذاری و خصوصی سازی اصل بر رعایت دقیق، روشن و شفاف قانون است و باید با رفع ابهامات زمینه تفسیرهای متفاوت را از میان برداشت به نحوی که در امر واگذاری‌ها اخلال ایجاد نشود. آقای روحانی هدف اصلی واگذاری‌ها را در کنار رفع تصدیگری دولت از بنگاهداری و مالکیت اموال مازاد به وجود آوردن بخش خصوصی واقعی و حقیقی دانست و اظهار داشت می‌بایست به این موضوع دقت شود که با رعایت اصول رقابت سالم و شفاف بخش‌های حاکمیتی و شبه دولتی نتوانند بخش خصوصی را به حاشیه برانند. در جلسه ستاد اقتصادی دولت همچنین گزارش سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ارائه و پیشنهادات تنظیم بخشی از مقررات برای تحقق نظام متمرکز تأمین اجتماعی بررسی شد. آقای روحانی با اشاره به این گزارش خاطر نشان کرد نظام جامع تأمین اجتماعی میتواند حداقل‌های قابل قبولی از خدمات و برخورداری اجتماعی و اقتصادی را برای همه اقشار جامعه تضمین کند.
معاون اول رئیس جمهور در دومین روز از سفر به استان خوزستان با حضور در شهرستان شوشتر، کارخانه پارس کیمیا کلور و فاز اول پارک کلور در این کارخانه را افتتاح و از بخش‌های مختلف آن بازدید کرد. پارک کلور خوزستان با ارزش تقریبی صادرات سالیانه 600 میلیون دلار و میزان کل سرمایه‌گذاری 660 میلیون دلار در 4 فاز برای 3200 نفر اشتغالزایی مستقیم به همراه خواهد داشت. با راه اندازی فاز نخست این پارک که ارزش سرمایه‌گذاری آن 30 میلیون دلار بوده برای 300 نفر به صورت مستقیم فرصت شغلی ایجاد شده است. این پتروشیمی اولین پتروشیمی در ایران است که بدون حضور نیروهای خارجی و با توان نیروهای ایرانی ساخته شده است. معاون اول رئیس جمهور در آیین افتتاح این طرح گفت استقلال اقتصادی، ایجاد اشتغال برای نسل جوان، عدم وابستگی کشور به کالا های خارجی، تأمین ارز برای نیازهای کشور و صادرات محصولات تولیدی اقدامات ارزشمندی است که فعالان اقتصادی انجام دادند. آقای جهانگیری افزود زمینه حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد کشور باید فراهم شود و گام‌های مهم در این رابطه سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است که بر اساس آن همه بنگاه‌هایی که به نوعی در اختیار دولت به دلیل ضرورت‌ها قرار داشتند باید به بخش خصوصی واگذار شوند. معاون اول رئیس جمهور همچنین در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی خوزستان گفت تا کنون 295 هزار هکتار از طرح 550 هزار هکتاری اجرا و موجب افزایش تولیدات محصولات کشاورزی به بیش از 5 میلیون تن شده است. آقای جهانگیری افزود استان خوزستان مشکلاتی از جمله آب، فاضلاب و جمع‌آوری آب‌های سطحی دارد که باید پیگیری و رفع شود.
سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته 70 بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 57959 نفر رسید. دکتر سیما سادات لاری گفت 6268 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد که 469 نفر از آنها بستری شدند. و ادامه داد مجموع بیماران کرونا در کشور به 1,417,999 نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت گفت بر اساس آخرین تحلیل‌ها 18 شهرستان کشور در وضعیت نارنجی، 124 شهرستان در وضعیت زرد و 306 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند. وزیر بهداشت دو رقمی شدن جان باختگان کرونا را دستاورد بزرگ ملی خواند و آن را نتیجه همکاری مردم و تعامل همه دستگاه‌ها و نیروها دانست. آقای نمکی در ستاد منطقه‌ای مقابل با کرونا گفت
واقعا مبارک باشه بر همه عزیزان این دستاورد بزرگ ملی رو دو رقمی شدن مرگ ها گرچه برای ما حتی یک مرگ غم انگیزه و از همه مهمتر باید این رو در این عرصه ای عرض کنم که مرگ کشورهای با زیرساخت‌های بسیار غنی مثل امریکا از 4000 در روز گذشت متاسفانه و من همواره عرض کردم ما برای مرگ هیچ شهروندی در هیچ جای دنیا حتی اونهایی که مدیران صفاک و نالایقشون حتی برای اون کشورها و مردمش هرگز احساس شادمانی از مرگ و بیماریشون نداریم. بر تقدیر این رهاورد بسیار مهم و این دستاورد بسیار ارزنده در سال روز پیروزی انقلاب نیز بر همه ملت ایران مبارک باد.
وزیر بهداشت با این حال عادی انگاری شرایط را بسیار خطرناک عنوان کرد و درباره خیز چهارم کرونا هشدار داد. آقای نمکی تأکید کرد هر گونه کوتاهی و غفلت در رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی ما را در تله موج چهارم کرونا خواهد انداخت که بسیار خطرناک‌تر است.
ما و همکارانمون همواره نگران بازگشت ایام تلخ یک موج جدید بیماری هستیم. متوجه این پدیده هستند عزیزان که این ویروس بسیار پیچیده از خودش چهره‌های بسیار متفاوت و موذیانه بروز میده. امروز متاسفانه با جهش‌هایی که در اقصانقاط جهان برای این ویروس به وجود آمده همواره همه کشورهای جهان رو داره نگران میکنه که این جهش ها یا موتاسیون ها گریبانگیر ملل مختلف جهان با یک خیز جدید بیماری بشود.
شمار جانباختگان جهانی کرونا از 2,233,000 نفر فراتر رفت. آمریکا با نزدیک شدن به رقم 451,000 قربانی تا کنون در جدول جهانی در جایگاه نخست قرار دارد. پس از آمریکا، برزیل، مکزیک، هند و انگلیس بیشترین قربانیان کرونا را در جهان ثبت کردند. مقامات بهداشتی آمریکا استفاده از ماسک در وسایل حمل و نقل عمومی را از پس فردا اجباری کردند. در انگلیس پلیس برای جلوگیری از تجمعات خانوادگی با مراجعه خانه به خانه صاحبان منازلی را که میهمانی گرفتند جریمه می‌کند. در فرانسه که پس از شکست در تولید واکسن داخلی محدودیت‌های تازه‌ای به اجرا گذاشته شده، مردم به فروشگاه‌ها و فرودگاه‌ها هجوم بردند. مقامات فرانسوی همچنین از امروز مرزهای خود را بر روی کشورهای خارج از اتحادیه اروپا بستند. آلمان هم از دیروز ورود مسافر از 5 کشور انگلیس، ایرلند، برزیل، پرتغال و آفریقای جنوبی را ممنوع کرد. اما در آمریکای لاتین در حالی که ساخت واکسن تولید داخل در آرژانتین مراحل پایانی را می‌گذراند، دولت این کشور واردات و تزریق واکسن اسپوتنیک روسی را هم آغاز کرده است.
آرژانتین در تلاشی فوق‌العاده طی یک ماه بخش عمده کادر درمانی خط مقدم مقابله با کرونا را واکسینه کرد. این برنامه اضطراری 40 روز قبل با استفاده از واکسن اسپوتنیک روسی به طور همزمان در سراسر کشور آغاز شد. حمل و نقل و نگهداری این واکسن به دلیل بی‌نیازی از سرمایه فوق‌العاده ساده است و در این مدت عوارض جانبی واکسن نیز تحت نظر قرار گرفت. کارایی واکسن اسپوتنیک برای ایجاد مسئولیت در برابر نوع شدید بیماری کرونا 91% اعلام شده و استفاده از آن با استقبال دانشمندان آرژانتینی روبرو بود. آرژانتین در حالی از واکسن اسپوتنیک استفاده کرد که این کشور با داشتن چند جایزه نوبل پزشکی و داروسازی در این زمینه ها جایگاه ویژه‌ای در جهان دارد. علاوه بر این واکسن ملی این کشور هم با پشت سر گذاشتن تست حیوانی وارد مرحله بالینی شده است. کشورهای دیگر جهان از جمله برزیل و یکی از کشورهای اتحادیه اروپا هم خریداران واکسن اسپوتنیک هستند. علاوه بر این چند کشور دیگر جهان از جمله کره جنوبی، هند، آفریقای جنوبی و مکزیک هم با خرید مجوز تولید واکسن اسپوتنیک را آغاز کردند. پس از کادر درمانی واکسیناسیون گسترده مردم ادامه خواهد یافت. مقامات بهداشتی امیدوارند با استفاده از واکسن اسپوتنیک و همچنین واکسن ساخت داخل بتوانند بیش از 90% از جمعیت 45 میلیون این کشور را واکسینه کنند. مهدی بیزری، خبرگزاری صدا و سیما، بوئنوس آیرس، آرژانتین.
هیئت طالبان به ریاست ملا برادر آخوند که در تهران به سر می‌برد، صبح امروز با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد. آقای ظریف در این دیدار ضمن ابراز خوشنودی از ایده تشکیل حکومتی همه شمول با حضور همه اقوام و گروه‌های سیاسی در افغانستان اظهار داشت، تصمیمات سیاسی نمی‌تواند در خلاء اتفاق بیفتد و تشکیل حکومت همه شمول باید در یک فرایند مشارکتی و با در نظر داشتن ساختارها و نهادها و قوانین بنیادی مانند قانون اساسی شکل گیرد. اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای تسهیل گفتگو بین طالبان و دولت و دیگر گروه‌های افغانستانی بخش دیگری از صحبت‌های وزیر امور خارجه کشورمان با طالبان بود. رئیس هیئت طالبان هم گزارشی از روند صلح و گفتگوهای بین‌الافغانی ارائه و اظهار امیدواری کرد با برقراری صلح و آرامش در افغانستان روابط دو کشور بیش از پیش گسترش یابد. ملا برادر در این ملاقات با اشاره به نقش مخرب داعش در افغانستان و منطقه از روند گفتگوهای بین الافغانی اظهار خوشنودی کرد و تشکیل دولتی همه شمول با حضور همه اقوام و گروه‌های سیاسی را امری ضروری برای برقراری صلح کامل در افغانستان دانست.
از سراسر گیتی
آیت الله عبدالله نظری خادم الشریعه یار همراه امام خمینی رحمت الله علیه هنگام بازگشت از پاریس به ایران صبح امروز 12 بهمن دار فانی را وداع کرد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران از برنامه‌ریزی گسترده نهادها گزیرفت برای برگزاری راهپیمایی با شکوه موتوری و خودرویی در 22 بهمن در پایتخت و سراسر کشور خبر داد.
ثبت نام کنکور سراسری 1400 از امروز آغاز شد و داوطلبان تا 18 بهمن فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند.
وزیر نیرو سردی هوا و افزایش مصرف گاز خانگی را دلیل خاموشی‌ها اعلام کرد و گفت در نزولات آسمانی 42% نسبت به پارسال کاهش داشتیم.
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن گفت وام ودیعه مسکن به 191,000 مستأجر پرداخت شد.
معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت تا نیمه بهمن واجدان شرایط طرح اقدام ملی مسکن شناسایی و از طریق پیامک به آنها اطلاع رسانی می شود.
وزیر راه و شهرسازی می گوید گرانی قیر در بازار منطقی نیست و باید کنترل شود.
و با وجود وعده های جو بایدن مبنی بر اتخاذ سیاست های خارجی متفاوت با رئیس جمهور قبلی این کشور، پنتاگون استقرار 4 فروند بمب افکن B-52 آمریکا در جزیره گوام در نزدیکی چین را تایید کرد. We'll be right back.